الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. یکی از آن اربعینی ها آمد ایشون از رؤسای پیاده روی اربعین. نام شما آخر نبودید، شما بحث اربعین بود قبل از درس. خیلی خب تکلیف رو نوشن باشه، ما طرف حساب کیا هستن. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله تبریزی رو. ایشون میفرمود ما سابقا اگر تعطیل میشد دو روز، ایشون گفت واقعا من اذیت میشدم، یعنی حقیقتا نه اینکه اظهار بکنه، وجودی نفسی درونی اذیت میشدم. تعطیل آخه چه معنا داره؟ ولی از وقتی این بحث مرجعیت مطرح شده است و اعباء مرجعیت و گرفتاری های مرجعیت، میگفت حقیقتا خوشحال میشم وقتی در تعطیل میشم، واقعا خوشحال میشم از بس گرفتاری زیاد است و مراجعات و مشکلات مرجعیت و کارهایی که باید انجام بدیم، واقعا نمره تعطیلی میگردیم که هر شما خواهدتون که ما بالاخره به کارام برسیم. ولی یه آقای مثلا در کربلا از دنیا رفته، نجف دفن شده، حوضه ها رو فلان تعطیل بکنیم تا بعد ببینیم که چطور میشه. بعضی آقای میگفت ما ایشون نمیشناختیم، خیلی خوب مهم نیست، ولی حوضه باید تعطیل بشه. به ما پیامک اکید داده شد که درس تعطیل، درس تعطیل. البته جهت اینو ما میدونیم چرا تعطیل، به جهت حفظ وحدت در حوضه، چون بعضی آقایون به جد اعلام کرده بودن که شنبه تعطیل است، بعضی آقایون در رده مرجعیت و اینها اعلام کرده این رو. حالا نیمی از حوزه بگن نه تعطیل نیست، نیمی بگن تعطیل هست، این یه سری چیزهایی درست میکرد و مطالب رو هم میزد با توجه به گرایش‌های خاصی که همون آقای متوفا داشت، از منظرت این که مسئله ساز میشد. حالا دیگه اون عاملشون یعنی حوزه که همیشه تعطیل، حالا یه روزم روش خیلی اتفاقی نمیافتد. فئن قیل، این رو خواندیم، فئن قیل ما الفرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی، چه تفاوتی میان علم اجمالی، علم اجمالی و علم تفصیلی هست؟ اذ تقدم ان الترخیص فریقی فی مخالفت التکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل، زیرا پیش از این گذشت که ترخیص طریقی یعنی ترخیص ظاهری در مخالفت با تکلیف که تفصیلا معلوم باشد، این محال مستحیله. و ليس العلم الاجمالي الا علما تفصيليا بالجامع، علم اجمالی هم چیزی نیست مگر علم تفصیلی نسبت به جامع. شما در باب جایی که علم تفصیلی وجود داشت میگفتید ترخیص ظاهری در مخالفت با معلوم و به تفصیل محاله، نمیتونه بیاد، چون مکلف این ترخیص ظاهری رو متوجه خودش نمیداند. میگه مولا اگر ترخیص ظاهری هم فرستاده باشه جاد نبوده، جدی نبوده، بشه تعارف میکرد، بشه شوخی میکرده، میخواسته امتحانی بکنه، یه حرفی زده باشه بینه من چی کار میکنم، اما من نباید دست بردارم. چرا؟ چون من دارم حقیقت مطلب رو و واقع قصه رو میبینم با چشمم. من اون مثال رو خدمتتون عرض کردم، فکر میکنم اون مثال کمانکارم مثال خوبی باشه که شما میگید آقا من دارم میبینم فرزندم از تشنگی داره هلاک میشه، محتاجش هم قطره آب، حالا میخوام بهش آب بدم، میگم خودت به زحمت ننداز، آبم ندادی ندادی، من به اون ترخیص او اصلا گوش نمی کنم، چون می دانم اون نیازمند این آبه. طبیعی است مثال و تشبیه از یه جهاتی مبعده، از جای مقربه، دقت می کنید، نگید ای آقا شما مولا رو با اون بچه تشبیه می کنید فلان، نه، طبیعتا می خواهیم مطلب روشن بشه. اینجا هم همینطوره، وقتی من دارم می بینم که مولا حتما و حتما این کار رو از من می خواد که انجام بدم یا ترک بکنم، بعد ترخیص ظاهری هم بیاد من یه گوش نمی کنم، میگم این جدی نیست یا متوجه من نیست، ناظر به من نیست. خب اینو شما در باب بفرمایید که علم تفصیلی و معلوم به تفصیل فرمودید، گفتید نمیشه. حالا رسیدیم به علم اجمالی، گفتید نه چه اشکال داره، میشه. میشه آقا، علم اجمالی ما پای تابلو هم براتون نمیشیم. علم اجمالی عبارت هست از یک علم تفصیلی نسبت به جامع و تعدادی شک به تعداد اطراف. من میدانم ظهر جمعه نمازی بر من واجبه، نمیدانم ظهر است یا جمعه، بعد میکنید چه ارز میکنم؟ پس یه علمی هست، یه علم تفصیلی هست. حالا علم تفصیلی نسبت جامعه، متوجه به جامعه، اما بالاخره یه علمی هست. همین مقدار بگیم کفایت میکنه. مرحوم های صدر میگن نه، اینجا تفاوت میکند، اینجا تفاوت میکند، این دوتا یکی نیستن. در باب علم تفصیلی، همچنان که اسمش هم از روشه، شما تفصیلا میدانید این عمل واجب است، شکم ندارید، احتمال خلافم نمیدید، هیچ مشکلی وجود ندارد. لذا اگر ترخیصی هم بیاد، این ترخیص رو شما به خودتون بر نمیدارید، بگید به من ربطی ندارد. دید بعضی انسان های بزرگوار هستن، انسان های بزرگوار هستن، هرچن بهشون توهین بشه چی بشه، اینا کاری ندارن. خب گاهی انسان تعجب میکنن، آقا چطور این هیچ عصبانی نمیشه، ناراحت نمیشه؟ آدم با اینا صحبت میکنه، آقا شما چطور مثلا اینقدر بهش توهین میشه؟ آدم میگه که این آدم چقدر راحت برخورد میکنه، یه کسی بهش توهین کرده، تو خیابونش توهین کرده، اصلا به خودش بر نمیاد. نه خودش بر نمیاد، بابام بوده، شاید به یه کس دیگه بوده، من چه کار داره دقت میکنه. بعد میگیم که نه آقا، من حواسم بود، اتفاقا به شما اشاره میکرد. گفت نه یعنی من توهین کرده باشه، چیز دیگه ای میخواسته، منظورش چیز دیگه. نه آقا، منظورش توهین بوده دقت میگه. نه حالا این اشتباهی کرده بوده، شاید اینقدر توجیهات مطرح کنه، هیچ به خودش فهم نمیداره. اینجور افراد تو جامعه راحت هست. حالا حتی اگر شخص بزرگوارم نباشه، کریم هم نباشه، لاغر راحت هست، دقیق میکنه، راحت هست، خیلی اعصاب خودش خورد نمی کنه، به خودش بر نمی داره. هرچی بگم من کار خودم میکنم، دقیق میکنه. حالا منظور اینم اینطوره، هرچی هم ترخیص بیاد، این به خودش بر نمی داره، بگه به من چه، من دارم کار خدا میکنم، مولا میخواد غرض مهمتر خودش رو حفظ بکنه، خب منم دارم غرض مهمتر مولا رو حفظ میکنم. اینجا غرض مهمتر مولا همون چیزی که من بهش رسیدم، یقین دارم، قصد دارم همینه، لا غیر. فلذا من دارم همون خواسته مولا رو انجام میدم. این تفسیر به من رفت، این تفسیر مال کسایی که میدونید راه اشتباهی رفتن، راه اشتباهی رفتن. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که پس این نمیده معلومه به تفسیر، اما معلوم به اجمال چطور؟ وقتی علم اجمالی میاد، همین اجمالی که وجود دارد، همین شکوکی که وجود دارد، این سبب میشد اون استحکام لازم رو نداشته باشه، یه تزلزلی حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه این شخص میگه که من نباید مخالفت قطعیه بکنم، لازم است از مخالفت قطعیه پرهیز بکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا ظرف در مقابل منه، یکیشون حرامه یکیشون حرام نیست، من موظفم، برای اینکه میخوام مخالفت قطعی نکرده باشم دیگه، احیانا از اون ظرفی پرهیز بکنم که اصلا حرام نیست، من بی خودی خودم به زحمت انداختم. اینو میدانه یا نمیداند؟ میداند، میداند، میداند که این امکان جدی است، لاقل 50-50 است، که این دارد از ظرفی پرهیز میکند که اصلا پرهیز لازم نداره، این بی خودی داره خودشو موظف میکنه. یا ظهر جمعه داره نمازی رو میخواند که اون نماز به گردنش واجب نبوده و این داره بی خودی تلاش بی خودی انجام، یعنی ملزم میشود به یه امر غیر الزامی. اینو میدانه که احتمال این جدیه، یعنی لاقل 50% احتمال دارد که این دارد از منظر کاری انجام میده که اون کار برش لازم نبوده. در یه همچین حالتی او میتواند، یعنی میشود فرض کرد که اون ترخیص رو نسبت به خودش جدی بگیره، یعنی مولا به او بگوید که الان که تو میخوای امتثال بکنی که یقین نداری این کار دقیقا همون کار مد نظر من باشه، چون اینطوریه من برای تو ترخیص میفرستم، اینو میتونه ترخیص جدی در نظر بگیره و نسبت به خودش اخذ بکنه. پس تفاوتش همین شد که اونجا در معلوم به تفصیل اصلا جای شک و شبه و احتمال و اینها نیست. اینجا در معلوم به اجمال، در علم اجمالی، درسته ما نسبت به جامع علم داریم، اما بالاخره انصافش این است که در اطراف این شکوکی هست، شکوکی هست، احتمالاتی هست، فلذا به اون سفتی اون نیست. بلا اون موافقت قطعیه، ما فعلا داریم مخالفت قطعیه رو میگیم. ما مخالفت قطعی، آیا میخوایم ببینیم آیا مخالفت قطعیه، سلام علیکم، آیا مخالفت قطعیه حرامون ام لا؟ خب من میخوام مخالفت قطعی نکنم. اگر من بخوام مخالفت قطعی نکنم کافیه که موافقت احتمالیه بکنم. یعنی چی؟ یعنی از یکی از این دو ظرف پرهیز بکنم. حالا همون ظرفی که من انتخاب کردم، میگم آقا من از ظرف شماره یک پرهیز میکنم. بعد یکی خیلی میگه بینک و بین الله، تو میتونی قسم حضرت عباس بخوری این همون ظرف نجس باشه؟ میگم نه، واقعا این نمیدونم. فقط من میخواستم مخالفت احتمالی، مخالفت قطعی نکرده باشم، از این ظرف پرهیز کردم. ولی لعل، میگه پس یعنی تو قبول داری شاید تو خودتو ملزم کردی به یه چیزی که خدا از تو نخواسته بوده؟ میگم بله، احتمالش هست. 50% همچه احتمالی وجود دارد. یعنی یه حس پذیرشی در آدم هست که ترخیصی هم بیاد. دقت میکنید؟ اونجا نیست. میفرمایند کان الجواب علی ذلک ان العالم بالتکلیف بالعلم التفصیلی، کسی که علم دارد به تکلیف، اونم به نحو علم تفصیلی، لا یرا التزامه بعلمه مفوتا للملاکات الاقتضائیه للاباحه. عالم به تکلیف که علمش هم تفصیلی است، نمی بیند التزام خودش را به علمش مفوته نسبت به ملاکات اقتضائیه اباحه. اگر به او بگیم آقا ممکنه اینجا ملاک اقتضائیه اباحه باشد، یعنی اباحه اقتضائی مطرح باشد، و تو این که داری خودتو ملزم به تکلیف میبینی داری اون اباحه اقتضائیه رو زیر پا میذاری، این خودشو نمی بیند یه همچین کسی. چرا؟ میگه نه، من دارم واقع رو میبینم، اینجا حرام، من دارم واقع میبینم اینجا وجوبه، اینجا نمیتونه اباحه باشه، لذا خودش رو مفوت نمیبیند نسبت به اون اباحه اقتضائیه، فلذا این رو جاد نسبت به خودش در نظر نمیگیره. لا یرا التزامه به علمه مفوتا للملاکات الاقتضائیه للاباحه، نمیبیند التزام خودش را به علم خودش که این التزام سبب شد تفویت و از بین رفتن اون ملاکات اقتضائیه اباحه. چرا؟ لأنه، یعنی لأن العالم بالتکلیف بالعلم التفصیلی، یعنی همچه شخصی کسی که علم تفصیلی به تکلیف دارد، لأنه قاطعون به عدمه ها، عدمه هایش میخورد به همون ملاکات اقتضایی اباحه، قطع دارد به این که ملاکات اقتضایی اباحه اینجا وجود ندارند. در کجا؟ فی مورد علمه، در جایی که این علم دارد، یعنی علم تفصیلی دارد. و ترخیص الطریقی انما ینشأ من اجل الحفاظ على تلك الملاکات. ترخیص طریقی هم ترخیص ظاهری. چرا ترخیص طریقی و ظاهری میاد؟ این فقط و فقط ناشی می شود به خاطر انشاء می شود، یعنی ینشأ انشاء می شود، این انشاء می شود به خاطر حفاظت از اون ملاکات اقتضائیه اباحه. و هذا یعنی انه، یعنی این قاطعه تفصیلی، یرا عدم توجه ذلك الترخیص الیه جدا، این میبیند که این گونه، یرا یعنی یعتقدو، در واقع یعتقدو، معتقد است به این که آن ترخیص جدا الیه به سوی خودش متوجه نشده است. اون ترخیص میگه شامل حال من نمیشه به شکل جدی، منو فرا نگرفته. و هذا خلافا للقاطع فی موارد العلم الاجمالی، این به خلاف جاییست که قاطع در موارد علم اجمالی قرار گرفته. فانه یعنی همچین قاطعی، یعنی قاطع در موارد علم اجمالی، یرا ان الزامه، یعنی یعتقد این که الزامش به ترک المخالفت القطعیه قد، یعنی الزامه به فعل المباح، این میبیند الزام خودش را، بله یرا این صفحه، اون صفحه، میبیند و معتقد است الزام خودش را به ترک مخالفت قطعیه، گاهی یعنی الزام او به فعل مباح، گاهی به این معناست. یعنی هیچ کدام، این که به ترک مخالفت قطعیه، یعنی هیچ کدام از اون دوتا ظرف رو از ما هم هست که ترک بکنند مخالفت قطعیه را، یعنی اون ظرف ها رو، یه بالاخره لاقل یکیش رو ننوشه، یا این که بفرمایید که نمازها رو لاقل یکیش رو بخونه. خب اینجا فقط یه نکته ای هست و اون که حواسمون باشه این به فعل المباح که گفته، اگر میگفت ترک المباح در شبهه تحریمیه بود، مثل عنائین مشتبهین، این که ایشون گفته فعل مباح، بالاش بنویسید در شبهه وجوبیه، این که نوشته فعل مباح الزامه به فعل المباح، بنویسید در شبهه وجوبیه، چرا ما میگیم اینجا شبهه وجوبیه است؟ به جهتی که اصلا شهید صدر در بحث علم اجمالی بحثشون را با مثال شبهه وجوبیه مطرح کردن. ما یقین داریم ظهر جمعه یک نمازی به ما واجب است، نمیدانیم ظهر است یا جمعه. اصلا شبهه‌ای که مطرح کردن شبهه وجوبیه بود، اصلا شبهه تحریمیه نگفتن. ما از خارج براتون شبهه تحریمیه رو گفتیم، گفتیم دو تا ظرف جلوی ماست، نمیدانیم خوردن اولی حرامه یا خوردن دومی، اون شبهه تحریمیه. ایشون مثال شبهه وجوبیه بود. حالا چرا این تذکر رو دادیم؟ به جهت اینکه این کتاب زمانی که در نجف چاپ شده زیر نظر خود شهید صدر چاپ شده، البته نه اینکه خالی از اشکال باشد، نه، اشکالات مطبعی و چاپی و غیر و ذلک داشته، لکن در این حال این جزء غلطاش نبوده. در چاپ‌های بعدی که دیگران آمدن چاپ کردن و احیانا تصحیح کردن کتاب رو، این به فعل المباح رو کردن به ترک المباح. الان کسی هست کتابش به ترک المباح بشه؟ داریم اینجا؟ آره، این بعد چاپ قبلش نمی چاپ اول، چاپای بعدی که بعضیا میگن بنده خدای شنیدید دیگه، قرآن داشت میخون رسید به آیه شغلتنا، عجب ما تو قرآن که غلط نداریم، شغلتنا رو تبدیل کرد به شدرسنا. عرض منظرتون که این از قبیل شدرسناست که این بنده خدا نمیم یعنی شه فعل مباح چه؟ ترک مباح، ترک مباح. ذهنش به شبهه تحریمیه بوده. آقا جان اون تو مثال تو ذهن شما بوده، شما کتاب رو یه دور بهتر میخوندی، اصلا مثال آیه صدر شبهه وجوبیه نه شبهه تحریمیه. بله اگر شبهه تحریمیه بود ترک مباح بود. یعنی چی؟ یعنی شما داری یه ظرفی رو ترک میکنی که این در اساس و عند الله مباح بوده، بی خودی خودت ملزم کردی به ترک این مباح، ها این شبهه تحریمیه. اما در شبهه وجوبیه نه. لکن علارغم این توضیحی که ما داریم، باز یه نکته اینجا باقی میمونه، یه اشکالی باقی میمونه، و اون این که در همین شبهه وجوبیه اگر اون واجب عبادی باشد، طرفین مباح نیستن، مباح نیستن، یا واجب است یا مستحبه. مباح معنا نداره. بگم این نماز مباحه، یعنی چی نماز مباحه؟ این نماز مباحه یعنی چی؟ یا این نماز واجبه یا مستحبه. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ لذا این مباحه معنا نداره. مگر شما بگید آقا مباحه اباحه بالمعنى العام که شامل استحباب هم بشه. خب اگر این بود خوب بود، ایشون تذکر میداد، میفرمون به تلک المباحه بالمعنى العام مثلا، دقت میکنیم؟ وگرنه خیلی این اصطلاح جالبی نیست و خیلی عرض منظرتون که خوب به نظر نمیرسه. حالا بگذاریم بعد تعریف چی؟ خب نه، نمازی که شما بخوانید به اعتبار رجا، به اعتبار عرض منظرتون که ذکر خدا، به این عناوین میشه یه استحباب براش درست کرد، دقیقاً چی اشکام؟ وگرنه باید بگید یه نامشروع داریم به مشروع، چون شما میگه اصلا ظهر جمعه یه همچین نمازی نداریم و شما به یه عبادت نامشروع خودتو مثلا ملزم کردی. پس میفرماید که قد یعنی الزامه به فعل المباح، که شبهش عرض کنیم شبه وجوبی است. اگر هر کل مباح میگفت میشد شبه تحریمیه که همون مثل عناین مشتبهین باشد. گاهی یعنی الزام او به انجام کاری که، حالا مباح رو اینجا منظور در مقابل واجب گرفته، کاری که بر او واجب نیست، لکی لا تتحقق المخالفت القطعیه، تا اینکه مخالفت قطعیه واقع نشه. برای اینکه مخالفت قطعیه واقع نشه، چه بسا او خودش رو ملزم کرده به کاری که الزامی نبوده بر او. و على هذا الاساس، بنابراین یتقبل توجه ترخیص جاد الیه من قبل المولا فی کلا الطرفین، او قبول میکند این که ترخیص جدی به سوی او متوجه بشد از جانب مولا در هر دو طرف. چرا؟ لضمان الحفاظ على الملاکات الاقتضائیه للاباحه، تا اینکه اون ملاکات اقتضایی اباحه حفظ شد. خب حالا ما تا اینجا
اشکالی که بود رو دارم فهم داریم تله شد، یکی قسمتی شد بحث علم تفسیری هست در مخالفت قطعی مشکل ساز میشه آخرش، این همون شبهه‌ای که قبلا مطرح شد اینجا مطرح میشه
که چی؟
این ترخیصی که میخوام بدن نسبت به علم تفسیری، حالا اون قسمتی که مشکل کادر تو کاری نداریم، اما اون قسمتی که علم تفسیری هست همون شبهه‌ای که قبلا مطرح شد مطرح میشه
دوست. ببینید از محضرتون که ما یه موافقت قطعیه داریم، یه مخالفت قطعیه. موافقت قطعی بحث دیگری است. ما گفتیم الان ازش بحث نمی کنیم الان. ما اینجا داریم از حرمت مخالفت قطعی بحث می کنیم. مخالفت قطعی حرام است. خب یعنی چی؟ یعنی من نباید مخالفت قطعی بکنم. اگر من نخوام مخالفت قطعی بکنم یعنی چی کار نباید بکنم؟ یعنی باید لااقل از یکی از این ظرف ها اجتناب کنم. لااقل یکی از این نمازها رو بخونم. لازم نیست از هر دو تا ظرف اجتناب بکنم. مخالفت قطعی یعنی این که من هر دو تا ظرف رو بخورم، این قطعا مخالفت کردم. و ما میگیم مخالفت قطعی حرامه، یعنی حق نداری قطعا مخالفت کنی. میگم پس یعنی مخالفت احتمالی اشکال نداره. میگن اشکال نداره یکیشو بخوری، مثلا عرض میکنم ها، مثلا یکی دیگه‌شو نخوری. خب اونی که نخوری کار نداری، میری اون طرفی که نمیخوری. اونی که میخوری کار نداری، اون که نمیخوری، یعنی تو اون نصفه‌ای که داری موافقت احتمالیه میکنی. میگم تو همون قسمتی که داری موافقت احتمالیه میکنی، آیا میشود مثلا مولا بگوید آقا ما هم ترخیص بفرستم؟ اینو عرض نکنم. آیا همون لحظه کسی به شما میگه آقا شما این ظرفو نخوردی؟ چرا این ظرفو نخوردی؟ چون با خودت فکر میکردی که ممکن است این همون ظرف منهیون عنه باشه. آیا تو میتونی قسم حضرت عباس بخوری حتما این همون ظرف منهیون عنه؟ نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری. دقت میکنی چرا؟ خب چون بحث شما اینجا نیست، ولی بحث ما اینجاست. دقت میکنی چرا؟ ما نحن فیه رو جابجا نکنیم. ما نحن فیه یعنی اونجایی که ما درش هستیم، یعنی ما نحن فیه بنده همین صندلی که روشون شده. دقت ما نحن فیه رو جابجا نکنیم. صندلی جابجا کنیم، ما میخوایم زنیم. هر منظر چون که عنایت بفرمایید، ما که نمیشه محل دعوا رو خودمون تعیین کنیم بعد به آقا اشکار کنیم. ایشون تو محل دعوا خودش داره دعوا میکنه، شما محل دعوا جای دیگه است، خودت میدونی. دقت میکنید ایشون دارد میگه که ببینید من دارم از این ظرف پرهیز میکنم، اصلا کاری به اون ظرف دیگه ندارم که او رو مرتکب شدم یا نشدم، فقط من ظرف شماره 1 رو فرض میکنم. ظرف شماره 2 رو خوردم نخوردم، میخوام بخورم نمیخوام بخورم، فلان کارش نداریم. ظرف شماره 2 رو اصلا میذاریم کنار. ظرف شماره 1، آیا تو قسم حضرت عباس میتونی بخوری که این همون ظرف منهیون عنه؟ نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری. همین مقدار که احتمال 50% میدی که این ظرف نباشه کافیه برای اینکه اصل ترخیص رو بپذیری. اصل ترخیص رو، این اصلش رو بپذیری. این مقدار ایشون اینجا میخواد بگه. اما اگر چند لحظه اجازه بفرمایید ادامش همون خواسته شما بهش میرسیم، منتها یه موقع عجله میکنید همونش میرسید، از طریق دیگه بهش میرسید. خیلی پس ما عرض محضرتون که ثبوتن بگوییم که ترخیص میتونه از جانب مولا بیاد. ثبوتن مانعی نداره. دقت میکنید چی ازم؟ هیچ اشکالی نداره. محظور عقلی نداره. حالا آیا واقعا چنین ترخیصی هم آمده یا نیامده؟ خوب توجه کنید. چنین ترخیصی هم آمده یا نیامده؟ میگیم چرا نیامده؟ خود شارع مقدس گفته رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون. من الان آیا میتونم قسم حضرت عباس بخورم که این نجسه و خوردنش حرامه؟ نه، پس نمیدونم. رفع مالا یعلمون به اطلاق خودش یا به عموم خودش، حالا هرچی، شامل این مورد هم میشه. ادله اصول مرخصه و مؤمنه با اطلاق خودشون شامل این مورد هم میشه. مثلا می رفع مالا یعلمون چرا شامل اینجا نشه؟ شامل اینجا هم بشه. آقای صدر میگن نه نمیشه. بگید تمامشو، من دخل شما، من هیچ جا نمیرم. هر مزدتون که من چون وسیلم دارم به سرویسم نمیخوام برسم، دخل شما تا زور دخل شما هستم. نه فاصله نمیگیریم، ما همین جاییم، هیچ جا نمیریم. همین جا هستیم، جایی هم نمیریم. بله هر مزدتون که خیلی خوب توجه بفرمایید. ادله اطلاقاتی که ما داریم برای اصول مؤمن شامل میشه یا نمیشه؟ آقای صدر میگه نه نمیشه. ما گفتیم که ثبوتاً ممکنه ترخیص بیاد و این ترخیص هم جاد در نظر گرفته بشه. اما حالا حرف اون پس میگیریم. اگه اصلا شما چند لحظه صبر کنید دم خواست شما میرسیم همینه، من تو صبر ندارید. از منظرتون که نمیشه. یعنی این اطلاقات نمیتونه شامل حال بشه. میگیم چرا؟ میگه ببینید ترخیص ظاهری و ترخیص طریقی، حالا عبارات مختلف وگه یک چیز دارن میگن، همون ترخیص ظاهری و ترخیص ظاهری. دقیقی. این چرا میاد؟ کجا میاد؟ این جایی میاد که ملاکات اباحه، اون ملاک اون اباحه، ملاک اون ترخیصه، برای شارع مهمتر باشه از ملاک الزام وجوبی و حرمتی، از اون مهمتر باشه. شارع برای حفظ و نگهبانی و حفاظت از اون غرض خودش اون ملاک رو عرض محضرتون که میفرستد. پس اگر جایی ما ترخیص ظاهری داشتیم، باید فرض کنیم ملاک ترخیصی، غرض ترخیصی از غرض الزامی بالاتر است. حتی در چه حالتی؟ حتی در حالتی که اون عرض محضرتون که الزام ولو به نحو علم اجمالی به ما رسیده باشه، بازم ترخیص بالاتره. یا لااقل بگید مساویه با همه. الزامی که با علم اجمالی به ما برسد با ترخیص در نگاه مولا مساوی باشه. باید شما اینو فرض بکنید. میگیم خیلی خوب، ما اینو فرض میکنیم، ما اینو فرض میکنیم. میگه اشکالی داره؟ ایشون میگن نه، ثبوتن اشکال نداره. تا الان ما همین ثابت کردیم ثبوتن اشکال نداره، لکن عقلا اینو نمیپذیرن. ارتکاز عقلای این نیست. با مورد فرقیش قبل چه فرقی داشت؟ این بود که یه شخص مکلف به تنهایی آیا میپذیرد این ترخیص متوجه او هست یا نمیپذیره؟ گفته میپذیره. اما اینجا میخوان بگن عقلا به ما هم عقلا، آیا میپذیرند که غرض ترخیصی مهمتر از غرض الزامی باشه؟ معمولا چنین چیزی رو عقلا قبول ندارن. میگن بابا ترخیص که ترخیصه، یعنی آزاد باش. آزاد باش که اونقدر مهم نیستش که. اگر چیزی مهمتر باشد معمولا الزامه، وجوب و حرمته. وجوب و حرمت، آقا توجه کنید، وجوب و حرمت جهنم داره، اما اباحه که جهنم نداره که. اباحه جهنم، حالا شما میتونستی این کار انجام بدی، لکن ما بشه خودیم انجام نده، حالا جهنم نمیری که، دقیق میکنی چه عجب. یا بالعکس میتونستی این کار ترک بکنی، ما گفتیم نه حتما انجام بده، جهنم نمیری که. لذا عقلا در نگاه عقلا و ارتکاز عقلایی اینه، ارتکاز عقلایی این هستش که معمولا برای مولا اغراض الزامی او مهمتر از اغراض ترخیصی اوست. یعنی اگر مولا بعدا خبر بشه که شما در حالت ترخیص نبودی، او دوست داشته شما در حال ترخیص باشین، شما نبودی، مرخصی به شما داده بوده که آقا روز فلان بین التعطیلین، جمعه تا جمعه بین التعطیلین تعطیله، هر مثلا چون که شما دفعه بعد مولا خبردار میشه که شما این کارو نکردی، میگه ای من به تو مرخصی داده بودم استفادهم نکردی، حالا اشکال نداره دیگه، خود کار کردی، کارام پیش رفته، من چه ارزو کنم، خیلی قصه نمیخوره. اما اگر نه، مولا تعطیل نکرده باشه، ترخیص نداده باشه، شما خودت تعطیل فرض کرده باشی، اینجا میگه بذار برات غیبتو بزنم، غیبتو بزنم تا دیگه از این کارا نکنی. این آقای میگفت که یه جایی کلاسی میرفتیم، البته کلاس داخل حوزه بوده، مون تا درس حوزوی نبوده، درس دیگری بود. نظر منظورتون که از اساتید که از بیرون میارن حوزه درس دادن. بعد کار نداریم. میگفت هر کس که تأخیر میکرد، گویا استاد از جای خودش بلند میشد، میرفت استقبالش، دست میداد، به او حتی روبوسی میکرد، دست میداد، روبوسی میکرد، احترام میکرد، با احترام او رو مشایعت میکرد تا جایی که میشه سر این حرفا، احوال حال شما استره، خانواده شد ترم، خیلی اصلا اینقدر تحویل میگرد که خدا میره، بعد میرفت تجاش میشه، غیبت میشه، و اصلا ترک، آها آساد فلا، هرچی میگفت شما زمین و به آسمان میدوختی که غیبت نزنه زیر بار نمیرفت که هرچی. حالا باشه، حالا این اشکال داره، حالا اشکال داره، فردا رفتن تو هستید، حالا فردا شما ببینید چطور میشه. ولی با خیلی احترام میکرد، دقیق کجا احترام میداشت، دقیق این قرض زیر بار نمیره. میگه آقا جان من حاضر نیستم تو الزام من زیر پا بذاری، الزام من تو سر وقت اینجا باشی، دیر کنی من غیبت رو میزنم، زمین بری آسمون میزنم غیبت رو. اما نه، شما 5 دقیقه زودتر اومدی، 5 دقیقه زودتر. میگه چرا 5 دقیقه زودتر؟ من ناراحت شدم شما از این ترخیصت استفاده کردی. نه نکردی، ما حضور استفاده نکنیم. عقلا و ارتکاز عقلایی اینه. میگیم حالا این همه آسموریزم با هم بافتید چیشی میخواید بگید؟ ارتکاز عقلایی اینه. پس گیج نشیدا، پس ارتکاز عقلایی این شد که اغراض الزامی در نگاه مولا مهمتر از اغراض ترخیصیه. خب چی میخوایی اینجا درست کنی برامون آی صدر؟ چه نقشه برامون داری؟ ایشون میگه ها نقشه ما اینه، ما میخواهیم بگوییم همین ارتکاز عقلایی خودش یک قرینه لبیه متصل است، قرینه است در کنار رفع ما لا یعلمون که نمیگذارد رفع ما لا یعلمون اطلاقش منعقد بشه، ظهور او رو خراب میکنه، ظهور او رو خراب میکنه، نمیگذارد که اون ادله از منظرتون که مثل رفع ما لا یعلمون ظهور در حالت اطلاق پیدا کنه، حالت اطلاق ازش برداشت بشه، این جلوی این اطلاق رو میگیره، این اطلاق رو مقید میکنه. همین مثال بر ما کافی است. در حقیقت ایشون میان اینجا ارتکاز عقلایی رو میارن وسط، لذا محضور عقلی اصلا ایشون نداره. ثبوتا میگه این ترخیص میتونه بیاد، عقلا میگه این ترخیص میتونه بیاد. در حقیقت اشکالشون اشکال لفظیه، میگه ادله اصول مؤمنه خودشون بی اردن نمیتونه شامل اینجا بشن. میگیم چرا؟ میگه چون ارتکاز عقلایی جلوش میگرفته، ولی عقلا مانعی وجود ندارد. عبارات رو بخونید. میفرماید که و یبقا بعد از ذالک سؤال اثباتی، تا هم جلیسیم دیگه درسته؟ خوندیم مثلا؟ بله عقل محضرتون که یا اصلا نخوندیم همچه نخوندیم باید نه شما خواب بودی کرد با خوندیم و علا هاد الاسار يتقبل توجه ترخيص جاد اليه من قبل المولى. بنابراین او این جمله، این جمله هم خوندیم، بنابراین او قبول میکند ترخیص جدی متوجه بشه به سوی او از جانب مولا. این تیکش شد نخوندیم. فی کل الطرفین، در هر دو طرف، لضمان الحفاظ على الملاکات الاقتضائیه للاباحه. طرف الف، طرف الف میگیم آیا تو قسم از عباس میخوری این اونی باشد که مولا مد نظرشه و تو ملزم باشی به ترکش مثلا؟ میگه نه. پس معقوله براش که اینجا اباحه اقتضایی بیاد. طرف با، اونا آیا قسم از عباس میخوری که اینم؟ تو میگه نه. دقت میکنید، یعنی میتواند بپذیرد که ملاک ترخیص ظاهری و اباحه اقتضایی اینقدر مهم باشد که در هر یک از این دو تا بخواد جاری بشه. یعنی مولا بهش بگه هر وقت تو قطعی داشتی به کلی تکلیف اما شکوکی داشتی به اطراف و درست اطراف برات روشن نبود، اینجا من برای مهمترین که جانت اباحه باشی. اینو میپذیره چون اینجا قطع صاف و کامل نیست، بالاخره خالی از اشکال نیست، شکوکی اطرافش هست. همین پایه اینو متزلزل و سست کرد. خب و یبقا بعد ذالک سؤال اثباتی، سوالون اثباتی از مثلتون که و اون چیست؟ و هو حل وردت ترخیص فی المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی. آیا ترخیصی در مخالفت قطعیه با علم اجمالی وارد شده است یا وارد نشده است؟ و حل یمکن اثبات ذالک به اطلاق ادلت الاصول؟ حاشیه کتابتون یه جایی دو خطی بنویسید، شد دو سه خطی جا بخواد بنویسید منظور از اطلاق ادله اصول، منظور از اطلاق ادله اصول مانند رفع ما لا یعلمون، مانند رفع ما لا یعلمون، رفع عن امتی علت ما لا یعلمون، منظور از اطلاق ادله اصول مانند رفع عن امتی ما لا یعلمون این است که ما لا یعلمون، میتونید داخل گیومه بذارید، گیومه ما لا یعلمون، گیومه ما لا یعلمون، فقط به شک و شبهه بدوی منحصر نیست. ما لا یعلمون فقط به شک و شبهه بدوی منحصر نیست، بلکه ما لا یعلمون فقط به شک و شبهه بدوی منحصر نیست، بلکه اطلاق آن، اطلاق آن شامل شک و شبهه، اطلاق آن شامل شک و شبهه در اطراف علم اجمالی هم می شود، بلکه شامل یا اطلاق آن یا حالا کلی هم می توانید شامل شک و شبهه در اطراف علم اجمالی هم می شود. یعنی اطلاق آن را، یعنی اطلاق دارد، یعنی اطلاق دارد نسبت به عدم العلم، یعنی نسبت به عدم العلم اطلاق دارد، یعنی نسبت به عدم العلم اطلاق دارد، اعم از عدم العلم بدوی، اعم از عدم العلم بدوی و عدم العلم مقرون به علم اجمالی. نسبت به عدم العلم اطلاق دارد، اما عدم العلم بدوی و عدم العلم مقرون به علم اجمالی. این سوال این بود، توضیح سوال که میگن اطلاق ادله اصول، آیا میتونیم و هل یمکن اثبات ذالک به اطلاق ادله الاصول، آیا میتونیم اثبات بکنیم که ترخیصی از جانب مولا آمده با همین اطلاق ادله اصول؟ ولی جواب هو نفی، پاسخ منفی است. چرا؟ لان ذالک، برای اینکه این مطلب یعنی افتراض اهمیت غرض ترخیصی من الغرض الالزامی، این یعنی که ما فرض کنیم که غرض ترخیصی از غرض الزامی مهمتر است. حتی فی حالت العلم بالالزام، حتی در حالت که ما علم به الزام داشته باشیم و وصولهی یعنی وصول اون الزام اجمالا به نحو علم اجمال برسد، بازم بگیم این اهم است. حالا اگر اهمم نیست او مساواتهو هاش میخورد به غرض ترخیصی، مساوات غرض ترخیصی لهو یعنی للغرض الالزامی، یا بگیم لاغل اگر اهمیت هم نیست لاغل مساوات هست، غرض ترخیصی با غرض الزامی مساوی هستن علی الاقل. ایشون میگه و هوه و این کان افتراضا معقولا ثبوتا، اگرچه ثبوتا افتراض معقولی است قابل پذیرش، ولکنه علی خلاف الارتکاز العقلائی، عقلا این رو نمیپذیرن، ارتکاز عقلای خلاف اینه، آن چیزی که مرتکز است در ذهن عقلا و در ذهن عقلا وجود دارد و راسخ است، رسوخ دارد در ذهن عقلا، خلاف اینه. چرا؟ لان الغالب فی الاغراض العقلائیه، غالب در اغراض عقلای عدم و بلوغ الاغراض ترخیصیه الى تلک المرتبه، معمولا در غالب در اغراض عقلائیه این استش که اغراض عقلائیه این گونه است که اغراض ترخیصی آنها به این حد نمیرسه، به این مرتبه نمیرسه. تلک المرتبه بنویسید مساوات یا اهمیت، تلک المرتبه بنویسید مساوات یا اهمیت. در اغراض عقلائیه اینطوره که اغراض ترخیصی آنها به حد مساوات یا اهمیت نسبت به اغراض الزامیشون نمیرسه. و هذا الارتكاز، این ارتكاز از محضر، چون که عقلائی به نفسهی یکون و قرینتن لبیتن متصلتن علا تقیید اطلاق ادله الاصول، این به خودی خود یک قرین لبی متصلی است برای اینکه اطلاق ادله اصول رو مقید کنند. و به ذلك نثبت حرمت المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی عقلا، به این وسیله از محضرتون که ما اثبات میکنیم حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی را از نگاه عقل. خب پس وقتی که ادله اصول عملیه به خاطر همین ارتکاز عقلایی که گفتیم نتوانست همه اطراف علم اجمالی رو شامل بشود، پس ما اصل مؤمن و معذری نداریم، دستمون خالی میشه. وقتی اینطور شد اون وقت است که عقل حکم میکند به این که مخالفت قطعیه با علم اجمالی قوی هست. مطلب واضح شد؟ پس اصلش اینجا عقل حضور نداره. عقل به خودی خود اگر میخواست بگه میگو اشکالی نداره. لکن عقل کی میگه اشکال نداره؟ وقتی که ترخیص باشه. اما وقتی ترخیص نیست و شما علم ولو به نحو اجمالی به تکلیف مولا داری، اون وقت عقل میگه که خب پس دیگه مخالفت نکن دیگه. ترخیص خود مولا ترخیص نده. ایشون از قبل چی میگفتن؟ در حق الطائع چی میگفتن؟ میگفتن حق الطائع متوقف است بر عدم ورود ترخیص از مولا. نمیگفتن معلقه متوقفه. خب یعنی اگر ترخیص آمد شما حق و تار بذار کنار، خود مولا اسقاط حق کرده. اما اگر خود مولا اسقاط حق نکرده بود و ادله اصول مؤمنه و معذره مثل رفع مالا یعلمون نتوانست شامل بشود اینجا رو، عقلم میگد پس چی رعایت کن دیگه، حواست باشه. و یسمى الاعتقاد بمنجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله، اعتقاد بمنجزیت علم اجمالی نسبت به این مرحله، این مرحله یعنی چی؟ یعنی همون حرمت مخالفت قطعیه. پس لهذه المرحله بنویسید حرمت مخالفت قطعیه. چون اول بحث همون ما دو مرحله بحث میکنیم دیگه، یه مرحله حرمت مخالفت قطعیه، یه مرحله وجوب موافقت قطعیه. حالا ما هنوز مرحله اولا هستیم. میفهمن که و یسمى الاعتقاد به منجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله، این که ما قائل باشیم به این که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی منجزیت دارد، علا نحو لا یمکن الرد عنها، به صورتی که رد از آن ممکن نیست، عقلا بالای عقلا بنویسید مشهور، او عقلائیان بالاش بنویسید شهید صدر. مشهور، مشهور میگن رد و منع این ممکن نیست، عقلا ممکن نیست. شهید صدر ثابت کردن عقلا ممکنه، ثبوتا ممکنه. بعد فرمودن عقلایی ممکن نیست، یعنی ارتکاز عقلایی خلاف اینه. دقت کنید چه عرض میکنم. پس فرق شهید صدر با مشهور این شد، بالقول بالعلیت العلم، اذهم بالقول بعلیت العلم الاجمالی لحرمت المخالفت القطعیه. ما به این میگیم، ما به این اعتقاد به منجزیت علم اجمالی چی میگیم؟ میگیم علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. پس اگر گفتن آقا علم اجمالی علتون لحرمت المخالفت القطعیه، مناش اینه، یعنی همون اعتقاد به منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. در مقابل این یه دیدگاه دیگری هست، به جای علیت میگد اقتضاء، نمیگد علیت، میگه اقتضا. این دیدگاه رو مرحوم آیت الله خویی بنابر آنچه که در مصباح الاصول در تقرات ایشون آمده نسبت به دست آخوند خراسانی میگه آیا آخوند نظرشون این بوده. لکن اگر شما آخوند رو بخوانید، کفایه رو بخوانید، کمان که بعضی ها خواندن، بعضی ها در حال خواندن هستن، نه خیلی این انتصاب همچی جالب نیست یا خالی از اشکال نیست. حالا آیت که اصلا نگفتن کی این حرف رو زده، چون یه تهمتی مطرحه، نه بینما یسما، ولی حالا میگم آیه خوینا تو تقراتشون ببینید میگن آیه آخوند خراسانی این حرف رو زده. بینما در حالی که یسما نامیده میشد الاعتقاد به منجزیتهی، اعتقاد به منجزیت علم اجمالی لهذه المرحله، یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، البته مع افتراض امکان الرد عنها عقلا و عقلائیا، با فرض این که ردع از آن، انها هاش میخواد به منجزیت، ردع از آن عقلا و عقلائیا ممکن است، ممتنع نیست، ممکن است، این چی نامیده میشه؟ بالقول باقتضاء العلم الاجمالی للحرمت المذکوره. اقتضاء آجان یعنی استدعا، یعنی تقاضا. آیا آخوند بنابراین نسبتی که حالا بهشون داده بشود، یا حالا هر کسی این حرف رو زده، این گفته است ببینید علم اجمالی اقتضا دارد حرمت مخالفت قطعیه، یعنی اینطوری باشه بهتره، تقاضا میکنه، تقاضا میکنه این کار نکن، دقت میکنید، اما این گونه نیستش که علیت داشته باشد. خب این که فرموده است مع افتراض امکان رد عنها عقلا و عقلائیا، عقلا رو بنویسید مخالف مشهور، مخالف مشهور، عقلایان میشه مخالف صدر، عقلنش مخالف مشهور، عقلایانش مخالف آی صدره. و اما المرحله الثانیه، مرحله دوم که آیا موافقت قطعی واجب است یا نه، فیقع الکلام عنها فی مباحث الاصول العملیه ان شاء الله تعالی، این رو ان شاء الله در انتها بحث میکنیم. بعدا میاد بحث میاد، اصلا نگران نباشید، اصلا خاطرتون که خب میماند بحث بعدی که انشاءالله به قید حیات توفیق فردا عرض میکنیم. این بحث بحث مهمیه، حتی بگه همه بحث مهمه، خیلی خوب قبول، اما این بحث اهمیت ویژه داره به جهتی که مبنایی هست برای یه سری از بحثا، یه مقدار هم عقلیه و یه مقدار هم ابداعی آقای صدره، لذا همش با هم که جمعه دقیقا پر چه ارز میکنم خفتنی برای همون نظریه حساب احتمالات و الاساس المنطقی الاستقرار. لذا آقایان اگر یه مقدار متن رو مطالعه بفرماین با یه آمادگی تشریف بیارن بهتر هست که انشاءالله ما بتوانیم به خوبی توضیح بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حضور یاورم بزنید آقا